سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که صدای منو میشنوند. بعد از طی 3 سال که از حبس من میگذره و وایس هایی که از من تا حالا منتشر شده با توجه به اینکه اتفاق خاصی برام نیفتاده، تصمیم گرفتم یک وایس رو خطاب به آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، منتشر کنم و از همه اون رسانه ها و افرادی که صدای منو میشنوند خواهش میکنم که این صدا رو در حد توان خودشون پخش بکنن. آقای رئیسی سلام، حرف من با شما 4 بخش داره: مقدمه، مطالبی راجب خودم، مطالبی راجب افراد اینجا و محیط اینجا، و آخرش دلنوشته ای از دکتر شریعتی در مورد آموزگار بزرگ شهادت امام حسین علیه السلام. آقای رئیسی شما داعیه عدالت دارید، میدونید ظلم و اثراتش چیه؟ شما کلام پیامبر رو قطعا شنیدید که پیامبر فرموندن الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حضرت آیت الله رئیسی، کتاب مقدمه ابن خلدون رو بخونید، مطالعه کنید، احتمالا مطالعه کردید قبلا، اما اگه مجدد مطالعه بفرمایید متوجه میشید که جز علتهای اصلی سقوط دولتها و حکومتها و تمدنها ظلمه. دغدغه های حضرت عالی که تو رسانه ها توسط خودتون طرح و بحث شده همیشه یکیش عدالت بوده، و چند روز پیش من شنیدم که شما فرمودید نباید حتی به احدی ظلم بشه. برید پرونده های اطلاعات سپاه رو مطالعه کنید. در مورد خودم، نحوه بازداشت من بدون حکم بوده، بازجویی من قبل از تفهیم اتهام بوده. یه داستان معروفی از آقای رئیسی میگن یه شغالی داشت از یه روستایی فرار میکرد، بهش گفتن چرا فرار میکنی؟ گفت تو این روستا هر شغالی که 3 تا داشته باشه رو میکشنش. گفتن خب تو شغال نری که 2 تا داری. گفت آخه اینا اول میکشن، بعد تازه یادشون میفته بکشن، بعد تازه یادشون میفته بشمارن. آقای رئیسی کجای قانون اجازه میده که یک ضابط بدون حکم بازداشت بکنه، بدون تفهیم اتهام بازجویی بکنه و کیفرخواست رو به میل خودش تغییر بده و فشار بیاره به قاضی؟ آقای صلواتی به من گفت من باید با ضابطتون مشورت کنم رأی بدم. این چه قضاوتیه؟ آقای صلواتی به من تهمت زنا زده، 3 تا شاهدم من براش دارم. شما چرا نمیخواید رسیدگی بکنید؟ اگر نمیتونید رسیدگی بکنید خب برید کنار از منصبتون، قیامت خودتون رو چرا دارید خراب میکنید؟ ادله جاسوسی من تا الان به من اعلام نشده که من بتونم از خودم دفاع بکنم، چون هیچ دلیلی، هیچ مدرک مادی و معنوی و سندی علیه بنده وجود نداشته. تا مدت‌های مدید به من اجازه تماس و ملاقات نداشتن خلاف قانون. چطور میشه در دادگاه تجدید نظر متهم ردیف اول تبرئه میشه ولی من محکومیتم باقی میمونه؟ خدمات بنده لحاظ نشده، حتی اگر خدای نکرده من خیانتی کرده باشم که نکردم، باید خدمات من لحاظ میشده در حکم. ملاک این که حکم میدن بر اساس ماده 501 تا 10 سال چیه؟ به کی باید 1 بدن؟ به کی باید 2 بدن؟ به کی باید 5 بدن؟ به کی باید 10 بدن؟ چرا جست دروغین میگیرن اطرافیان شما مبنی بر این که پاسخگو هستن؟ من شنیدم که شما دستور دادید 41 نفر از متهمین 7 تپه منو تعقیب خوردن، یک شعبه خاص پرونده‌اش مورد تجدید نظر واقع بشه. چرا در مورد آقای صلواتی با اون همه مسائلی که در موردش تو حفاظت قوه وجود داره دستور بررسی نمیدید شما؟ تو ماجرای خانتومانی که به من بستن، من اصلا تو خانتومان حضور نداشتم، بنده مأمور بودم به یک یگان دیگر. وقتی از بیسیم شنیدم که بچه های ما تنها موندن، تو محاصره افتادن، حتی آمبولانسشون مورد هجوم وحشیانه قرار گرفته، اومدم و اینها رو کمک کردم. شاهد داریم ما آج آقا، 700-800 نفر من از تو محاصره در آوردم. بعد به من گفتن شما با زنه رضا گلپور مصاحبه کردی، همسر سومش امریکایی، او جاسوس موساد بوده، او به امریکایی‌ها داده، امریکایی‌ها به فرانسوی‌ها دادن، فرانسوی‌ها به جبهه النصره دادن. اولاغ‌ها اصلا نمی‌فهمن که ما با جبهه النصره توی اون گروه، توی اون منطقه درگیر نبودیم. تو خرب خرمه گروه نورالدین زنکی و گروه‌های دیگه تکفیری بودن. ضمن اینکه اون مصاحبه بعد از سقوط خانتومان شکل گرفته، چطور یک مصاحبه میتونه در واقعه قبلی خودش تاثیرگذار باشه؟ اما میخوام به شما بگم جاسوسین واقعی چه کسانی هستن. آقای رئیسی، عده‌ای بودن که با سرویس اطلاعات لیبی و از اون طریق با کاگبه وصل شده بودن و اینها قصد قتل رهبر انقلاب رو داشتن. شما کیس خانم ایزابل رو از وزارت اطلاعات بخواید و بخونید، ببینید درگیری اصلی ما چیه و چرا ما رو بیگناه کردن اینجا. ببینید خانه‌های امن اطراف منزل رهبر انقلاب رو به چه کسایی دادن، بازجوهای همسر سعید اسلامی و کسایی که باعث شدن اون فیلم‌های فجیع منتشر بشه، اینا کجا ساکن هستن و مورد حمایت چه کسانی واقع شدن. حاج آقا هولینگ یاس رو ببینید، ببینید چیا دارن از بودجه بیت المال هر هفته دختراشون و زناشون رو میفرستن دبی که آرایش کنن به سبک اروپایی و به سبک خلیجی. آقای رئیسی به این دلایل ما رو کردن اینو، چون ما مدافع حقوق ملت شریف و بزرگ ایران بودیم، کاملا بیگناهیم. اگر ذره‌ای و لحظه‌ای و ثانیه‌ای داره اینجا به ما ظلم میشه، شما چطور میخواید قیامت جواب بدید؟ شما چطور شبها سر راحت به بالین میذارید؟ ما هیچ طلبی نداریم از شما. اگر من دفاعی کردم از ناموس این مملکت، برای مردم عزیزم بوده، برای اعتقادات دینی و شخصیم بوده. در مورد افراد اینجا، خیلی از آدمایی که اینجا هن بیگناه هن، باید پرونده‌شون بررسی بشه. شما شجاعتشو دارید، غیرتشو دارید، از نسل امیرالمؤمنین هستید. یه هیئت صاحب صلاحیت از طرف خودت بفرست آقای رئیسی، 4 تا 5 نفر رو بفرست، 10 تا 20 تا پرونده اینجا رو بررسی بکنن، ببینید چه فاجعه ای داره رخ میده و در حق خود من چه فاجعه ای رخ داده. شما فردا جواب بچه‌های صغیر من نمیتونی بدی. من وقتی اعاده دادرسی میخوام اینه در مقابل قانون تمکین دارم. در مورد محیط اینجا میخواستم خدمتتون حرف بزنم. اشکالات عمیق بهداشتی و سلامتی اینجا وجود داره. ما همنشین و ندیم موش و سوسک و ساسیم. گربه های اینجا راحت تر از ما زندگی میکنن. ارتشا داره تو زندان بیداد میکنه. یه عده‌ای با پولشون زندان رو خریدن. بحث ملاقات ها، بحث حقوق افراد. اینجا یه سری افراد داره عقایدشون و دینشون از بین میره. در قیامت شما مسئولید. وقتی بازجو با وقاحت میگه خدا تو اوین آنتن نمیده، ما هستیم که تعیین میکنیم کی مرخصی بره، کی آزاد بشه، کی نشه، کی عفو مشروط بگیره، کی آزادی مشروط بگیره. حاج آقا پرونده های خود اطلاعات سپاه رو بررسی بکنید، عملیاتاشو بررسی بکنید، ببینید چجوری پاپوش میسازه آقای طاهر برای ما، ببینید چه سوء استفاده های مالی احتمالی توسط اطرافیان آقای طاهر تو صدا و سیما رخ داده. ما چون درگیر شدیم با بعضی خاندان های مشکوک به فراماسونری، چون درگیر شدیم با مفاسد و سوء استفاده ها ما رو کردن اینجا. حاج آقا امام حسین فرمود بترسید از کسی که جز خدا کسی را نداره، بهش ظلم کنید، از ظلم کردن به این شخص پرهیز کنید، داره به ما ظلم میشه. والا بلا تلا به جد شما قسم، به حضرت ابوالفضل قسم، حیوان ها حقوقشون بیشتر از ماست اینجا. ما اینجا حق حیوانی هم نداریم. مثال بزنم، ما اینجا ملاقاتمون مختل شده. 4 تا سگ و گربه ها تو اوین راحت تر از ماها با زن و بچه هاشون ملاقات میکنن. و در آخر عبارت هایی رو از مرحوم شریعتی آماده کردم به مناسبت محرم و عاشورا که برای شما بگم. ای حسین با تو چه بگویم، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، تو ای چراغ راه، ای کشتی رهایی، ای خونی که از آن نقطه صحرا جاودان میتپی و میجوشی و در بستر زمان جاری هستی، بر همه نسل ها میگذری و هر زمین حاصل خیزی را سیراب خون میکنی. ای آموزگار بزرگ شهادت، برقی از آن نور را بر این شبستان سیاه و نومید ما بیفکن. ای که مرگ سرخ را برگزیدی تا عاشقانت را از مرگ سیاه برهانی، تا با قطره خونت ملتی را حیات بخشی. ملت ما، ایمان ما، تاریخ فردای ما، کالبد زمان ما به خون تو محتاج است. و ای زینب، ای زبان علی در کام، با ملت خیش حرف بزن. ای زن، ای که مردانگی در رکاب تو جوان مردی آموخت. زنان ملت ما، اینان که نام تو آتش و درد بر جانشان می افکند، به تو محتاجند. ای زبان علی در کام، ای رسالت حسین بردوش، ای که از کربلا می آیی و پیام شهیدان را در میان هیاهوی همیشگی قدار بندان و جلادان همچنان به گوش تاریخ می رسانی، با ما سخن بگو. مگو بر شما چه گذشت، مگو در آن صحرای سرخ چه دیدی، آری زینب مگو که در آنجا بر شما چه رفت، مگو که دشمنانتان چه کردند و دوستانتان چه. ای پیامبر انقلاب حسین، ما میدانیم، ما همه را شنیده ایم. بگو ای خواهر به او که ما چه کنیم، بنگر که ما چه میکشیم، دمی به ما گوش کن. با تو ای خواهر مهربان، این تو هستی که باید بر ما بگریی، ای رسول امین برادر، ای که از کربلا میای و در طول تاریخ بر همه نسل‌ها میگذری، ای که از باغ‌های سرخ شهادت میایی و بوی گل‌های نوشکفته آن دیار را در پیرهن داری، ما را نیز در پی این قافله با خود ببر. آقای رئیسی، شما اگه به داد ما رسیدی که هیچ، اگر نه